بحث در رابطه با مالکیت بود که آیا مالکیت مجعول به الاحسان است یا مجعول به تبع و منتزع از جعل احکام تکلیفی به جواز تصرف مثلا در عین، در مال، مانند خیلی از احکام وضعی که جنبه انتزاعی دارن، چون جزئیت، شرطیت، مانعیت. گفته شد بر این که ممکن است گفته بشه بر این که مالکیت امر انتزاعی است، مجعول به تبع است از جعل جواز مطلق تصرفات و تصرفات مطلقه و تقلبات مطلقه در یک مال و یک شی. از این مسئله انتزاع عنوان مالکیت میشه مثلا. پس مجعول به ذات و به الاصاله از طرف واضع همون جواز تصرف مطلقه. بعد براهینی از مرحوم حاشیخ قدس سره در این رابطه بیان شد با مناقشاتی که ممکنه کسی در اون براهین بکنه، ولی مدعای ایشون صحیحه بر این که مالکیت مجعول به تبع نیست و امر انتزاعی از جعل احکام تکلیفی نیست. و میشه بر این مطلب دو دلیل آورد، یک دلیل وجدانی و یک دلیل برهانی، که شاید منظور ایشون از مجموع این ادله که ذکر شده همین دلیل برهانی باشه. اما دلیل وجدانی عبارت از مراجعه کردن به وضع عقلا و جوامع عقلایی و شرط و مشرعین و قانونگذارها در رابطه با مالکیت. وقتی ما مراجعه میکنیم به وجدان عقلایی خودمون یا به جوامع عقلایی موجود، میبینیم اینها خود مالکیت را هم وضع میکنن و مجعول به الاصاله است از قبل قانونگذارها، ولذا در خود همین مالکیت هم اختلاف میان قوانین وضعی و موضوعه و قانونگذارها بسیار. این خود دلیل وجدانی روشنی است بر اینکه مالکیت مجعول به الاصاله است و مجعول به تبع از احکام تکلیفی نیست. و اما دلیلی که میشه به اون شکل برهان داد بر اینکه مالکیت امر مجعول به تبع نیست، عبارت از این است که مالکیت اگر بنا بود مجعول انتزاعی بود، مجعول به تبع بود، مانند جزئیت، شرطیت، مانعیت، امور انتزاعی چنانچه قبلا هم ذکر شد امور واقعیه هستند، به معنای اموری هستند که ذهن در اونها تصرفی نمیتونه بکنه، بلکه مجبوره که منتزع انتزاع کنه اون امور را از مناشأ انتزاع خودش. یک نح واقعیت دارن، نفس الامریت دارن. خب بنابراین هر جای امر انتزاعی بود معناش اینه که در اونجا یک منشأی هست، یک شیء هست، چیزی هست که وادار میکنه ذهن را در اونجا اون امر انتزاعی را درک کنه و انتزاع کنه. پس در حقیقت یک مرتبه از واقعیت داره امور انتزاعیه. البته وقتی میگی واقعیت داره به معنای عینیت وجودی نیست، ممکنه از سنخ وجود نباشه، از سنخ اشیاء واقعی غیر وجودی باشه، چون امور واقعی ممکنه اوسع از لوح واقع، به اصطلاح اوسع از لوح وجود باشه. یک اشیاء دیگری هم هستن که وجودی نیستن ولی اعتباری و موضوعه هم نیستن، ذهن اونها رو از یک واقعیتی درک میکنه و کشف میکنه. خب اگر ملکیت از این قبیل بود، پس بنابراین میبایستی در رابطه با مورد انتزاع این ملکیت، مالکیت، یه امر واقعی به این معنای گسترده از واقعیت موجود شده باشه تا بتونیم تا ذهن ما این ملکیت رو از اونجا انتزاع کنه. حالا که بناس امر واقعی باشه این و انتزاعی باشه، ما میپرسیم برای این که به وسیله جعل جواز تصرف یا مطلق تصرفات در یه موردی برای شخصی چه چیز واقعی موجود میشه؟ اون شیء واقعی، منشأ واقعی، سبب انتزاع مفهوم مالکیت میشه از نظر ذهن. اگر مراد از انتزاع مالکیت در مورد جعل وجوب جواز تصرف، جواز مطلق تصرفات، این شیء واقعی که موجب انتزاع عنوان مالکیت شده عبارت از قدرت تکوینی شخص باشه، چون این آقا مثلا در اثر جواز تصرف قادره، گفته میشه قادر تصرف کنه هر گونه تصرفی را در این مال، پس یک نوع قدرت، سلطنت، احاطه، هیمنت، استیلاء داره بر این مال. این حالت تکوینی مثلا این ایجاد میشه در طول جعل اون جواز تصرف برای مالک در یک مالی. اگه این باشه منشأ، خب خیلی روشنه که این منشأ همچنان به همین اندازه قدرت تکوینی خارجی که برای این شخصی که برایش جواز تصرف در این مال قرار داده شده، به همین اندازه همین نوع قدرت ممکنه برای شخص دیگری هم باشه، مانند غاصبی که مثلا این مال رو غصب کنه پیش خودش. غاصب هم همین اندازه از قدرت تکوینی رو داره بر تصرف در این مال، که در حقیقت جواز تکوین، جواز تشریعی برای او برداشته نشده، جواز تکلیفی، ولی قدرتش رو داره، امکان تصرفش رو داره، هیمنتش رو بر این مال داره، استیلاءش رو بر این مال داره، ولی او غصبن و زورن. پس اگر اون شیئی که اون امر واقعی که منشأ انتزاع این عنوان مالکیت عبارت از قدرت خارجی است، قدرت خارجی در هر دو علی حد سواء، در اون شخصی که جواز تصرف برای او جعل شده باشه یا در اون شخصی که حرمت تصرف براش جعل شده ولی خودش غصب کرده این مال ره و قدرت تکوینی هم بر این مال داره، به همون اندازه که مالک میتونه در این مال تصرف کنه او هم میتونه تصرف کنه. اگر مقصود قدرت شرعی باشه، گفته بشه مقصود این است که وقتی جواز تکلیفی برای او جعل شد او یک قدرت شرعی داره، اضافه بر اون قدرت تکوینی یک قدرت شرعی داره شخصی که جواز تکلیفی تصرفات برای او جعل میشه، قرار داده میشه، این قدرت شرعی مثلا منشأ انتزاع مالکیت، این قدرت شرعی رو دیگه غاصب نداره. غاصب تنها قدرت تکوینی و زورگویی خودش رو داره، اما قدرت شرعی مخصوص به اون کسی است که جواز تصرف برای او قرار داده شده، اما اون کسی که جواز تصرف برای او قرار داده نشده دیگه این قدرت رو نداره. اگر این گفته بشه، این هم باز جوابش این است که قدرت شرعی در حقیقت مجرد یک اصطلاحی است و الا قدرت شرعی مفهوم واقعی دیگری غیر از خود اون اذن شرعی و حکم تکلیفی، جواز تکلیفی، مطلب دیگری نیست. یه اصطلاح اصولی است که مثلا مرحوم میرزا یا غیر میرزا در رابطه با احکام تکلیفی این تعبیر رو کردن که جایی که شارع جوازی را قرار بده، اذنی را قرار بده، خب اونجا عنوان قدرت شرعی مثلا گفته میشه، یعنی از نظر شارع منعی در کار نیست، از نظر شارع حظری در کار نیست. فرق نمی کنه اساسا قدرتش، قدرت شرعی غیر از خود جواز تکلیف، خود عدم منع شرعی مطلب دیگری نیست. پس در حقیقت قدرت شرعی عبارت اخرى از همون جواز تکلیفی است. پس بنابراین اگر این امر انتزاعی، ملکیت که گفته میشه یک امر انتزاعی است، منتزع از قدرت تکوینی باشه، قدرت تکوینی در غاصب و غیر غاصب علی حد سواء، و ما یک فرقی از نظر عالم تکوین بین این دوتا نمیبینیم. اگر مقصود قدرت شرعی باشه، تمکن شرعی باشه، تمکن شرعی همون جواز تکلیفی است، اختلاف در تعبیر و عباراتنا شتا و حسن و کواحدوه، بالاخره تعبیر بکنیم جواز تکلیفی یا تعبیر بکنیم عدم منع شرعی یا تعبیر بکنیم قدرت شرعی، اینا همه تعبیرات متعددی است از یک حقیقت و اون همون جواز تکلیفی، همون حکم تکلیفی به جواز از نظر شارع. پس بنابراین این معناش اینه که ملکیت همون جواز تکلیفی است، با اینکه مدعا اینه که ملکیت یک امر واقعی دیگری است که منتزع می شود از جواز تکلیفی. بنابراین پس ما به این برهان می تونیم به این نتیجه برسیم که ملکیت اگر قبول شد که در موارد ملکیت یک شیء دیگری داریم، حکم دیگری داریم، امر دیگری داریم ورای اون جواز تکلیفی، این امر دیگر بایستی وضعی باشه، این یه امری نیست که بشه منتزع از اون امر تکلیفی باشه، به جهت اینکه اگر مقصود امر واقعی است، امر واقعی ایجاد نمیشه با جواز تکلیفی، قدرت واقعی با جواز تکلیفی ایجاد نمیشه. اگر مقصود قدرت شرعی است، قدرت شرعی همون جواز تکلیفی است، شیء دیگری نیست، عبارت اخرای همونه. و شاید منظور محقق اصفهانی هم از براهین ذکر شده تقریبا همین معنا باشه، گرچه تعابیر چی؟ میدونم این ملکیت یک امر واقعی است که در طول این جواز تکلیفی ایجاد میشه یا امر واقعی نیست. اگر امر واقعی اصلا نیست، این خلاف اون چیزی است که گفته شد که امور انتزاعیه یه امور واقعیه هستن، همواره امور انتزاعیه امر واقعی هستن. تا یه امر واقعی ایجاد نشه، زه علیت خالد یک واقع بله علیت امر دیگری است برای مطلبی که حسیون انکار میکنن او را و عقلیون اثبات میکنن در باب فلسفه. این همه سر و صدا بین عقلیون و فلاسفه و مادیون در تجربیون در سر همینه که اونها میگن ما چیزی غیر از خود علت و معلول در خارج نداریم، یا به اصطلاح تعاقب این دوتا با هم چیز دیگه نداریم. در مقابل اونها گفته میشه شیء سومی هست به نام ضرورت، به نام علیت، و این ضرورت و علیت یه امر واقعی است. ولذا بین غیر علت و معلول گرچه با هم هم ایجاد بشن، شما هیچ وقت اون ضرورت رو درک نمی کنید. اگر هر آینه اتفاقا دو شیئی یک شخص معینی بیاد اینا رو همیشه با هم مقابل شما رو بیاره، شما میدونید این شخص این دوتا رو با هم جمع کرده، هیچ گونه علیتی بینشون نیست، اونجا نمیگید یه چیز دیگه این علت اوست، با اینکه اون دوتا هر دو با هم هم ایجاد شدن در اونجا. اعتباری انتزاعی یعنی چه؟ یعنی انتزاع شده از یه واقعیتی، چون ما مسائل رو مشخص کردیم، مقصود از انتزاعی در مقابل امر وضعی است، یعنی اون شیء است که ذهن مضطر در مقابل اون واقعیت او رو انتزاع کنه، مثل فوقیت، مثل تحتانیت، مثل تقدم، تأخر، علیت، امکان، وجوب، اینا همه اعتباری هن، یعنی انتزاعی هن، یعنی امور واقعی هستن ولی واقعی نفس الامری. و این که میگیم واقعی یعنی چی؟ یعنی یک حقیقتی هست در اینجا که این حقیقت ذهن رو مجبور میکنه این رو انتزاع کنه، اینجوری است که به اختیار ذهن باشه، دلش بخواد انتزاع کنه، دلش بخواد انتزاع نکنه. حالا یه بحثی در حقیقت اینها هست که اینا عروضشون کجاست، اتصافشون کجاست، عروضشون ذهن، اتصافشون خارجه، هم عروضش خارجه هم اتصافش خارجه، اونا دیگه بحثای فلسفی است. ولی آنچه که مسلمه بین همه اشخاص اینه که همه مکتبها که امور اعتباری به معنای انتزاعی اموری هستن که ذهن مضطر این انتزاع کنه، اینجوری است که به اختیار خودشه بخواد وضعش کنه و انتزاعش کنه، یا بخواد وضعش نکنه و انتزاعش نکنه. یه واقعیتی هست که از اون واقعیت یا از اون منشأ انتزاع ذهن تا در مقابل اون منشأ انتزاع قرار بگیره مضطر این انتزاع کنه. میبینی یه چیزی هست که در اونجا نیست، شیئی که فوق شیء دیگری است، اگر از فوقیت بیاریدش بیرون دیگه ذهن فوقیت ازش انتزاع نمیکنه، هر چی هم دلش بخواد انتزاع کنه. پس یک حالتی میبینه، یه چیزی میبینه که اون شیء، اون حالت واقعی سبب انتزاع فوقیت شده که در غیر فوق نیست. یه حالتی در متقدم میبینه که سبب انتزاع تقدم شده که در غیر متقدم نیست، اینجوری نیست که خودش فرض میکنه این متقدمه یا فرض میکنه اون متأخر، اینجوری فرضی نیست، مانند امور اعتباری به معنای وضعی. پس بنابراین هر جای امری انتزاعی شد یک واقعیتی بایستی موجود باشه تا از اون واقعیت اون امر انتزاعی انتزاع بشه. در ما محل کلام اگر منظور از اون امر واقعی که منشأ انتزاع مالکیته عبارت از اون قدرت و تمکن خارجی باشه، اون امر واقعی است که بگه این آقا متمکن شد مثلا با جواز تصرف برای اینکه تقلباتی در این ما انجام بده، تصرف مطلق کنه در این ما. این تمکن خارجی به عنوان یه حقیقت خارجی قدرت هم برای کسی که جائز تصرفه مالک قرار داده شده، یعنی هست در خیلی جا، هم برای غاصب هست، بلکه بعضی جا برای غاصب هست برای مالک نیست، چنانچه اگر مالک ضعیف بود یا مالک زور غاصب از او قوی تر بود تونست ایره بگیره در اختیار خودش، او دیگه هیچ گونه اختیاری نداره. مانند اموالی رو که فرض کنید دولت ها میچاپن میگیرن از افراد، خب فرد در مقابل دولت قدرتی نداره. اینجا این امر تکوینی که قدرت برای او هست برای اینها نیست، با اینکه مالکیت برای این هست و برای او عنوان مالکیت قرار داده نشدن انتزاع نمیشه. پس این امر واقعی که باعث از قدرت تکوینی است نمیشه منشأ انتزاع مالکیت باشه. یک شیء دیگری به عنوان قدرت شرعی، تمکن شرعی داریم، او ممکنه گفته بشه منشأ انتزاع تمکن و قدرت و این حرفا عبارات اخرى از عدم منع شرعی است، شیء دیگری نیست. یک لفظ فقط وقتی میگیم قدرت شرعی یعنی عدم منع شرع، عدم حرمت شرعی، که همون حرمت، عدم حرمت تکلیفی یا جواز تکلیفی است در تصرفات. پس بنابراین اگر مقصود او باشه تمکن شرعی، تمکن شرعی برگشته به همون جواز تکلیفی میکنه، شیء دیگری غیر از جواز تکلیفی نیست. این معناش اینه که مالکیت عبارت اخرى از جواز تکلیفی است، با اینکه ما فرض کردیم که مالکیت یک حکم وضعی است ولو مجعول به تبع و انتزاعی. نه،
یعنی علاوه بر این که ملکیت انتزاعی نیست و اعتباری است، ما بحث می‌کنیم این اعتبار آیا بالاسم
تمام مجعولات به تبع انتزاعی هستند، مانند جزئیت و شرطیت و مانعیت و همه اشیایی که میگن مجعول به تبع هستند، اینها انتزاع. اصلا معنای مجعول به تبع اینه که آنچه که مجعول است منشأ انتزاع و ذهن میاد از اون منشأ انتزاع، عقل انتزاع میکنه این شیء را، ولذا چون منشأش جعلیست اینم جعلیست به تبع، و الا به دقه این مجعول نیست بلکه منجعله، نه اینکه مجعول است، چون او جعل شده قهرن، اینم عقل از او انتزاع میکنه میشه مجعول به تبع. جزئیت هم مثلا جزئیت امر نیست که خودش را شارع قرار بده، شارع نمیتونه جزئیت را قرار بده، آنچه که شارع قرار میده عبارت از امر به مرکبه، اون وقت ذهن بیاد میگه پس سوره شد جزء این مرکب، اینجا جزئیت را انتزاع میکنه. یا طهور شد شرط نماز، چون شارع امر به نماز عن طهورن کرد، یا مثلا اکل ما لبس ما لا یؤکل لحمه شد مانع از نماز، چون شارع قید کرد نماز رو به اینکه ان لا یکون مع ما لا یؤکل لحمه و هکذا. تمام این احکام مجعول به تبع در حقیقت احکام انتزاعی هستند، و اگر انتزاعی نبودن دیگه مجعول به تبع نبودن، قابل وضع به استقلال بودن دیگه، چرا مجعول به تبع بهشون گفته میشه؟ نکته مجعول به تبع بودن احکام وضعی انتزاعی بودنشونه، ولذا جزئیت و شرطیت و مانعیت و اینا همه در حقیقت انتزاعات عقل.
انتزاعی که شما رد میفرمایید منافقه، شما
خود
بگید انتزاعی
به معنی انتزاعی فوقیت و فرق نمی کنه، جزئیات و فوقیت علی حد سواء، جزئیات امر انتزاعی است، فوقیت امر انتزاعی است. جزئیات
های خودش امر واقعی خارجی صلات یک امر واقعی،
ممکنه جزئیات در غیر، اگر جزئیات را در اوامر شرعی بسنجیم میشه جزئیات مجعول به تبع، جزئیات این اتاق برای این ساختمون اینم جزئیاته، جزئیات تکوینی است. فرق در حقیقت در اون منشأ انتزاع، منشأ انتزاع یک بار اوامر شرعی است، میگیم جزئیات در اوامر شرعی یا جزئیات شرعی، یه دفعه میگیم جزء این ساختمونه که امر تکوینی است، امر شرعی نیست، میشه جزئیات این ساخت، این اتاق جزء این ساختمونه، یا مثلا فلان چیز شرط فلان مرکب از مرکبات خارجی که ربطی به شارع نداشته باشه. جزئیات و شرطیت و مانعیت هم اعم از اینکه مجع انتزاع شرعی باشه یا غیر شرعی باشه، در دایره مرکبات شرعی منشأ انتزاع شرعی است که امر شرعی، در مرکبات غیر شرعی منشأ انتزاعش غیر شرعی است. پس در حقیقت فرقی میان جزئیت و فوقیت و تقدم و تأخر و تمام این امور انتزاعی همون علا حد سوا هستن، همشون عبارتن از اشیایی، از یک حقائقی که این حقائق از یک منشأ انتزاع میشه و ذهن در مقام انتزاع مجبور این انتزاع رو کنه، اینکه خودش جعل و وضع میکنه این شیء را و بعد مثلا انتزاعش میکنه، بلکه یه واقعیت را ببینه که بر اساس اون واقعیت مجبور این انتزاع را بکنه. مالکیت اگر از این قبیل شد که خودش موضوع بالاصاله نشود، وضع نشود، بنابراین بایستی از یه منشأ واقعی انتزاع شده باشه. این منشأ واقعی یا قدرت واقعی است که این علی حد سواء در غاصب و غیر غاصب، بلکه خیلی جاها در غاصب بیشتره. اگر منظور قدرت شرعی است، قدرت شرعی همون جواز تکلیفی است و عدم حظر شرعی است، عدم منع شرعی است، که عدم و منع و جواز تکلیفی هر دوی معنا دارن و لفظشون فقط با هم فرق میکنه. اینم برهان این که انتزاعی نیست. حالا یه برهانی اونجا داشتیم، یه بیانی داشتیم برای اثبات این که مالکیت امر مجعول بالاصاله نمیشه باشه، چون اگه مجعول بالاصاله بشه مالکیت آیا با اون احکام تکلیفی مجعول بالاصاله بشه یا بی اون احکام تکلیفی؟ بدون اون احکام تکلیفی گفتیم احکام وضعی همیشه برای در صراط اون احکام تکلیفی قرار میگیرن، به جهت اون احکام تکلیفی بار شده بر اون احکام وضعی جعل میشن. احکام وضعی طهارت برای جواز مثلا لبس در صلات، جواز اکل و اینها و قرار جعل میشه، نجاست برای وجوب اجتناب مثلا قرار داده میشه. پس اگر حکم وضعی مالکیت بدون اون احکام تکلیفی باشه این معقول نیست، با اون احکام تکلیفی این یک کار زائدی است، لغوه، چون وقتی بنا شد اون احکام تکلیفی در اونجا قرار داده بشن، جواز تصرف قرار داده بشه، دیگه چرا باز میان مالکیت هم اضافه میکنن در اون مورد؟ هم جواز تکلیفی و هم مالکیت، هر دو این حکم دوم دیگه لغوه. این بیانی بود برای اثبات اینکه مالکیت موضوع بالاصاله نیست، بلکه امر انتزاعی است، مجعول به تبع، آنچه که مجعول است به دقه و واقعا همون جواز تکلیفی و قدرت شرعی و این حرف هاست. این بیان را به دو شکل میشه جواب داد. جواب اول اینه که مالکیت که امر وضعی است اضافه بر اون احکام تکلیفی قرار داده میشن در اون مورد، و نکته قرار داده شدنش عبارت از یک نکته قانونی و تنظیمی است، به این معنا که عقلا خیلی جاها میان میخوان مسائل خودشون رو به شکل به یک نظم قانونی بهش بدن. درسته که در هر جا میتونن اکتفا کنن به همون قرار دادن اون حکم تکلیفی در اون موردی که موضوع مالکیته، ولی وقتی آمدن کل این احکام تکلیفی رو مربوط به یک عنوان وضعی دیگری به نام مالکیت کردن، اینجا میتونن این احکام تکلیفی خودشون رو نظم بهتری ببخشن. پس یک فایده تنظیمی و فایده قانونی هست در قرار دادن این احکام وضعی. خیلی جا احکام وضعی وقتی قرار داده میشه به جهت در حقیقت یک نوع نکات و ملاکات قانونگذاری و تشریعی است، نه اینکه همه احکام وضعی میبایستی در موردش مثلا یک اثر عملی موردی بار بشه در همون مورد. خیلی جا احکام وضعی نکته وضعش در حقیقت ایجاد یک دستبندی قانونی درستی قابل فهمی، قابل به اصطلاح تشخیصی و قابل تنظیمی میان افراد جامعه، میان مثلا اون جهات حاکم بر جامعه و جهات محکومین، افراد محکومینی در اون جامعه. مالکیت بدون شک وقتی تمام اون احکام فرعی را و تکلیفی را بار بر مالکیت و عدم مالکیت بکنند و جعل مالکیت بکنن، اونها رو مربوط به این بکنن، اینجا میتونن به شکل بهتری نظم بدن به همون احکام تکلیفی، دستبندی بهتری بکنن اون احکام تکلیفی را، موضوع اون احکام تکلیفی را به شکل بهتری بتونن مشخص کنن، محدد کنن. خیلی از مسائل وضعی نکات قانونی داره، نکات تنظیمی داره، و این کافی است برای اینکه دیگه لغویتی در کار نباشه. و جعل این چنین حکم وضعی خلاف مثلا حکمت نباشه. این یک جواب. جواب دوم، نه اصطلاح نبود، قارون گذار اگر بخواد احکام تکلیفی خودش ره یک نظمی بهش ببخشه، میگه من میام این احکام تکلیفی را یه دفعه در بر مثلا میگه اون مالی را که مثلا حیازت کردی یجوز و التصرفی، مالی را که خریدی مثلا یجوز و التصرفی، مالی را که ایجاد کردی احیا کردی یجوز تصرف، میره سر این جواز تصرف رو تک تک اون موضوعات مختلف و متشعب و متباین قرار میده. یه دفعه میاد اینا همه رو میخواد جمع کنه در یک تحت یک عنوان، یه عنوان واحدی بده برای موضوع جواز تصرف، بگه آن چرا که مالکی یجوز تصرف، من یه مالکیت اول قرار میدم در همه اون موارد، بعد میگم آن چرا که تو مالکی یجوز لک تصرف. اینجا موضوع جواز تصرف نظم بهتری گرفت. موضوع جواز تصرف و همچنین حرمت تصرف غیر مالک، جواز تصرف مالک یک عنوان مشخصی شد و اون عنوان ما جعل له المالکی الملکیه، یعنی مال مملوک شد. لا یجوز التصرف فی ماله ولا یجوز لأحد ان تصرف فی مال غیره الا باذنه. این یک عنوان، یک دستبندی کردن کل این احکام شد. عوضی که بیاد اون جواز تکلیفی ها رو پخش کنه سر موضوعات مختلف و عناوین متباین با هم، یه جا حیازت، یه جا مثلا احیاء، یه جا خرید، یه جا کار دیگه است، یه تولید، یه جا کشاورزی است، میاد و اینا رو همه رو یک عنوان قرار میده، عنوان مالکیت. به این ترتیب احکام تکلیفی خودش رو یک نظم بهتری بهش میبخشه، یک برای داره موضوعش یک تشخص روشنتری و سهلتری و میسورتری در مقام اخذ و در مقام ترتیب آثار و افهام دیگران و محاکمه و احکام دیگری که بخواد بار بشه در یک جامعه. به این ترتیب نظم بهتری پیدا میکنه احکام تکلیفی بود. این حالت نظم بندی به قوانین، این خودش یکی از اغراض قانون گذاره، یکی از اغراض قانون گذار در خیلی از قوانینی که قرار میده و مخصوصا احکام وضعی، نظم بندی به قوانین خودشه. اگر حوین مالکیت نقش نظم بندی بهتر احکام تکلیفی رو داشت، ممکنه گفته بشه این مالکیت وضع شده از طرف عقلا برای این این رعایت،
چه بیاد بگه در این موارد جایز تصرف کنیم، چه بیاد بگه اونجایی که مالکی و در همچو مواردی مالک میشه.
خب بله، خیلی خوب، اون دیگه باید توضیح دیگری است. اون فرض که توضیحش اون دیگه به جواز تصرف ربطی نداره دیگه، او به اون وضع دیگریش ربط داره که کجا مثلا این مالکیت رو قرار میده، کجا قرار نمیده. بالاخره جواز تصرف که مسئله مهمی بود، احکام تکلیفی نظم گرفت، حالا مالکیت رو باز در یک قانون دیگری باز بیان میکنه. خیلی از قانون گذارا اینجوری ان، اول موضوع یک قانون یک اثر عملی رو کل به شکل کلی قرار میدن تا اینکه اون اثر منضبط بشه، بعد میان اون موضوع رو خود اگر امر وضعی بود خود او رو در مواردی وضع میکنن. به این ترتیب اون احکام تکلیفی وضع بهتری به خودش میگیره، مشخصتر میشه در جامعه که حکم تکلیفی به جواز تصرف و عدم جواز تصرف در رابطه با چیست، در رابطه با حیثیت مالکیت. فقط مالکیت است که میذاره کسی جواز اون اثر تکلیفی که او مهمه در حقیقت داشته باشه یا نداشته باشه. پس بنابراین یک اثر قانونی و نظمی هست در جعل مالکیت که این اثر کافی است از برای دفع اشکال لغویت، چون بیانی که شد بیش از لغویت چیز دیگری نبود، یک فی دفع لغویه اینکه گفته بشه در اینجا یک آثار تنظیمی قانونی هست. جواب دومی که از اون بیان میشه داد اینه که مالکیت در حقیقت، جعل مالکیت تنها اثر، وضع مالکیت تنها اثر قانونی نداره و در رابطه با احکام تکلیفی نیست، بلکه مالکیت چنانچه ما در اون بحث آینده جهت دوم خواهیم گفت، به وسیله ما جعل مالکیت در حقیقت حقوق عقلی اولیه به وسیله جعل مالکیت تنظیم میشه. به این معنا که ما یک سری مدرکات عقل عملی داریم، یا بگیم یک سری مالکیت های به معنای چهارم داریم از اون پنج معنایی که گذشت در مالکیت، که انسان مثلا چه چیزی را حق داره او را انجام بده، چه چیزی را حق نداره انجام بده، چه شیئی له ان یعمل یفعله و چه شیئی لیس له ان یفعله. این مدرک عقل عملی بود، گفتیم مثلا الاب له ان یضرب ابنه تأدیبا، غیر الاب لیس له ان یضرب ابن فلان ابن الاخرین. این یا حالا این در قسمت افعال، در قسمت اموال هم همینجور، کسی که مثلا میگن انسان مالک اعمال خودشه، به این معنا که اولاست به اعمال خودش از دیگری. اگر انسان یه چیزی رو خودش ایجاد کرد به دست خودش، به زحمت خودش، کوشش خودش، تلاش خودش، اینجا عقل یه ادراکی داره و این که این آقا اولاست به این نتیجه از دیگری، احق به این نتیجه هست از دیگری. اگر نتیجه کاری که من خودم کردم بدون هیچ گونه دخالت دیگری و بدون هیچ گونه ولایت دیگری بر من بیاد او احق باشه، این مثلا عقل این رو قبول نمی‌کنه، میگه این آقا احق از او، چون این ایجاد کرد، این زحمت کشید و این به دست آورد. این اینجا یه حق فطری اولی یا ما تعبیر بهترش همون حق مدرک به عقل عملی هست که یک اولویت من است به این نتیجه کار من از اون دیگری که دخلی در این نداشت. این اولویت یک حقی است واقعا از نظر از اون احکام تکلیفی وضعی که شارع یا قانونگذار بخواد وضع کنه، خود این یک حکم عقل عملی است، یه اولویتی است که حکم عقل عملی است، بگید یک حق فطری است، تعبیر جدید ازش تعبیر میشه به حقوق فطری، یه حق فطری اولی است. مالکیت در حقیقت تنظیم کننده این حق فطری، این حقوق فطری است، البته با گسترش دادن این دائرش، چون این حقوق فطری ممکنه خیلی جاها مشتبه بشه، حدودش مقدارش روشن نباشه، عقل اونجا ادراک نکنه. مالکیت میاد در حقیقت این حقوق رو تنظیم میکنه و توسیع میکنه، گسترش میکنه. پس بنابراین جعل مالکیت به جهت مشخص کردن دائره حقوقه، ولذا گفته میشه که خود مالکیتم یکی از این حقوقه، حق مالکیت یک نوعی از حقوقی است که انسان ها و افراد جامعه در یک جامعه انسانی دارن، همچنان چه حقوق سیاسی هست، حقوق مثلا خانوادگی هست، یکی هم حقوق افراد نسبت به یک دیگر در رابطه با اموال و اشیاء خارجی. اینجا مالکیت در حقیقت وضع شده برای تنظیم این حقوق، این اولویت ها، چه کسی اولای به چه چیز است. تنها کار انسان، نتیجه کار فقط که انسان اولاست بو، یا آنچه که از کار هم باز تولید میشه در طول کار، مثلا این شیئی که من تولید کردم بعد نماع داشت، نماعاتی پیدا کرد، توسعه شد، مقدار زیاده متصل و منفصل داشت، اینجا هم اولویت هست. خب اگر من کسی رو استخدام کردم، او اجرت دادم در مقابل کارش که کاری انجام بده، نتیجه کار او رو کلن مالکم، من اولا هستم از خود او یا نیستم، همینجور این مسئله ای توسعه پیدا میکنه. این اولویت حدودش چه اندازه است؟ مالکیت میخواد بیاد در حقیقت جانشین اون احکام عقل عملی بشه که اون احکام هم مبهمن خیلی جاها، هم دائرش تنگه، شاید خیلی یه مقدار جلوتر بریم و توسعه بدیم اموال را، دیگه اونجا عقلها فرق کنه با هم، یکی بگه حق داره، یکی بگه حق نداره، این بگه نداره، اون بگه داره. مالکیت آمده این حقها رو تنظیم کنه و یک به اصطلاح ضابطهی قرار بده برای این اولویتها، این احقیتها. پس در حقیقت جعل مالکیت یک نوع تنظیم اون حقوق اولی و فطری است، تنظیم قانونی، قهرن تنظیم قانونی، یعنی این قانونگذار میاد وضع میکنه این شیئی را که میخواد بهش تنظیم کنه، قهرن میشه یه امر وضعی، قانونگذارها میان و این مالکیت را وضع میکنن در چارچوب مالکیت، اولویت ها و حقوق مالی هر فردی را نسبت به افراد دیگه در جامعه مشخص میکنن. پس مالکیت و از نکته جعلش در حقیقت همش مربوط به اون احکام تکلیفی بار شده نیست، گرچه اون حیثیت تعلیلیش ممکنه باشه، نه حیثیت تخییلی، یعنی او بالاخره بعد از اینکه حالا این احق حق طبیعی داشت، حالا از نظر قانونگذارم باز میاد در موارد حق عقلی یک جواز و عدم جواز تکلیفی هم قانونگذار باز قرار میده، ولی قبل از اینکه او رو قرار بده مربوط به خود این حقوق اولی و فطری است. این حقوق اولی دائرش ممکنه خیلی زیق باشه و اختلاف انجام بگه درش خیلی زیاد بشه، اگر بنا بشه اکتفا بشه به همون مقدار، خیلی جاها روشن نباشه، مبهم باشه، قانونگذار میاد این قرار میده به عنوان یک ضابطه برای این حقوق اولیه و ضابطه‌ای که البته خیلی دائرش باز میشه، شامل تمام مثلا چه اشیایی که انسان به یک نوعی با او ارتباط پیدا میکنه در خارج، حالا چه به نحو از راه کار ایجادش میکنه، از راه اجرت اجیر گرفتن اون رو به دست میاره، از راه حیازت به دست میاره، از راه دیگری به دست میاره. پس بنابراین نکته جعل مالکیت و این امر وضعی در حقیقت اون حقوق اولیه است و نظم دادن به اون حقوق، و اون حقوق امور وضعی نیستن دیگه، امور عرض کردیم مدرکات عقل عملی است، و چون مبهمه یا محدوده یا خیلی جاها درش اختلاف و درگیری زیاده، نیاز به وضع قانونی داره، نیاز به نظم قانونی داره. پس اولا لغویت لازم نمیاد چون اونها موضوعه نیستن مثل مالکی، مثل احکام تکلیفی. ثانیاً فایده داره این چون اونها خیلی محدودن، اگه بنا بشه اکلیفا گو بشه هم محدود مقدارش، هم خیلی جاها اختلاف درش انجام میگیره، قابل حل و چیز نیست در مقام منازعات، نزاع زیاد میشه، قابل حل نیست. برخلاف اینکه وقتی قانون گذار بیاد همون داره دائرش رو به شکل گسترده ای در کل اموال و اشیا مشخص کنه. پس مالکیت را در حقیقت قانون گذار، مشرعین قانون گذارا را چه شارع چه عقلا قرار میدن برای تنظیم حقوق اولیه بشر و افراد بشر نسبت به اشیاء خارجی که به وسیله کار، به وسیله حیازت، به هر شکلی از اشکال مختلف به دست آوردن این اشیاء به دست میارن. احکام تکلیفی چرا؟ اونم احکام دیگر. اون وقت بعد که تنظیم خود حقوق کلن احکام تکلیفی هم خیلی از ملاکاتش همین حقوق اولیه است. خیلی شما میگید در کفایه خوندید که حسن و قبح ملاک تکالیف شارعه، همچنان که مصلحت و منفعت ملاک تکالیفه، یکی از ملاکات تکالیف هم حسن و قبحه، یعنی همون مدرکات عقل عملی است. بلکه بعضی ها سعی کردن مصلحت و مفسده هم باز برگردونن به همون حسن و قبح، حسن مصلحت و قبح مفسده. پس بنابراین اینا حقوق اولیه ملاکات و احکام و تکلیفی قرار میگیرن که درش شکی نیست و مفروغ عنه و کافی از اون نیست، یعنی قانونگذار میبایستی احکام تکلیفی قرار بده، باز به هم جهتی که حقوق اولیه مورد نزاع زیاد میشه، حدودش خیلی ضیقه، خیلی جاها خصوصیاتش ملاکاتش پیش همه روشن نیست، مورد اختلاف میشه. ملاکات عمومی و اجتماعیش که همون مصالح اجتماعی و مفاسد اجتماعی و نوعیش، اونها قابل ادراک افراد نیست، شارع باز بیاد کشفش کنه. این نکته جعل کل احکام تکلیفی هست. همین نکته برای ضبط این احکام حقوق اولیه موجب جعل مالکیت میشه که امر حکم وضعی است از طرف قانون گذار به جهت مثلا در دایره اموال و اشیاء فقط. و شارع اجازه بدید، و شارع هم در اینجا میاد، در حقیقت شارع هم در باب مالکیت مؤسس نیست، امضا کننده است. یعنی عقلا این کار را قبلا کردن و به جهت نظم دهی و منظم کردن دائره اون حقوق اولیه و فطریه آمدن مالکیت را جعل کردن و یک ضابطه ای برای اون اولویت ها و احقیت ها قرار دادن. عقلا آمده دیده حالا شارع آمده دیده عقلا حالا یاد گرفتن در این طریقه و این یه نظمی شده در میان اعراف عقلایی و جوامع عقلایی، دیگه حالا بیاد این رو به هم بزنه و بشکنه و از نو یه چیز دیگری بذاره که مردم شاید نفهمن، قابل فهم مردم نباشه، اینم خودش یه نکته ایست برای اینکه شارع امضا کنه همین وضع موجود را. و چون عقلا این مالکیت را وضع کرده بودن ولو به همین یکی دو نکته ای که ذکر شد، دیگه شارع در اینجا آنچه که بهتر هم بود درباره شارع و میسورتر هم بود این بود که امضا کنه همین وضع را، و اونجایی که یعنی خودش هم جری کنه بر همین، طبق نظر عقلا اونجایی که قبول داره همین مالکیت را وضع کنه، اونجایی که قبول نداره رد کنه، بگه من مالکیت اینجا قرار نمیدم، مثلا در خمر و خنزیر و در خیلی جاها ربا، و میگه من مالک قرار نمیدم زیاده را، حق تملک زیاده نیست، عقل به باطل مالک نیست در شخص و هکذا. پس در حقیقت یه دلیل نکته سوم هم در رابطه با قانون گذار خود ما که شارعه پیدا میشه، و اون این که چون شارع مؤسس نیست و اگر بخواد وضع را عوض کنه اینا را هم را الغا کنه، اصلا ذهن ترکیب ذهنی مردم و عقلا به هم میخوره و دیگه مطالب خود شارع هم درست قابل فهم نیست و کار متعثری است یا متعذری است بر شارع، قهران مشی کرده بر حسب جری کرده بر همین حسب اوضاع عقلایی امضا کرده این مالکیت را در اون جایی که میبینه درسته و درش اون حقوق اولیه یا مثلا احکام تکلیفی محفوظ شده، اونجا هم که دیده درست نیست در مقابلش رو گرفته و گفته اونجا مالکیت نیست. این تمام بحث در نقطه جهت اولا. جهت ثانیه که تعریف خود مالکیت، ان شاءالله میاد.